ایران من برای همه ایرانیای گلی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردند. سپاسگزارتونیم که ما رو ساپورت میکنید، حمایت میکنید با گوش سپردن به ما. پاورچین پاورچین، به نیمه آخر صبحانه با خبر رسیدیم. 8 بامداد، مهرداد میردامادی بار دیگه کنار من تو استودیو نشسته تا مروری داشته باشیم به آخرین خبرها. پس از خبرهایی که مهرداد برامون میخونه میریم ببینیم که در نیمه آخر چه مطالبی رو براتون تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز خبرها با مهرداد میردامادی.
رادیو فرداست.
بامداد بر شما خوش شنونده گرامی. دادستان رسیدگی کننده به انفجار ساختمان خیریه یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1994 میلادی روز شنبه از جمهوری اسلامی خواست مظنونان به دخالت در این بمبگذاری را به آرژانتین تحویل دهد. آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی راه حل را تحویل افراد مظنون به دخالت در این حمله تروریستی دانست که به مرگ 85 نفر منتهی شد. گزارش تکمیلی این خبر رو در ادامه صبحانه با خبر با آگاهی شما خواهیم رساند. گزارش ها از ایران حاکی است که بهاره هدایت و مهدی گررو، دو تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، برای گذراندن یک مرخصی 4 روزه آزاد شدند. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدی گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی برای تنها 4 روز به مرخصی آمدند. خانم هدایت فعال دانشجویی در دیماه سال 88 بازداشت و در تابستان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهوری، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم گلرو فعال دانشجویی نیز در آذر ماه سال 88 بازداشت و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به طور خصوصی با دالائی لاما رهبر معنوی تبت در کاخ سفید دیدار کرد. این ملاقات به رغم درخواست پکن از واشنگتن برای لغو این ملاقات صورت گرفت. در بیانیه‌ای که کاخ سفید به همین مناسبت صادر کرد آمده است که این ملاقات 44 دقیقه‌ای بر حمایت قاطع رئیس جمهوری ایالات متحده از حفظ آداب و سنن و فرهنگ تبت و دفاع از حقوق بشر تأکید داشت. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید که رئیس جمهوری آمریکا در این ملاقات بار دیگر این موضوع را تکرار کرده است که بر اساس سیاست ایالات متحده تبت بخشی از کشور چین محسوب می‌شود. باراک اوباما در این ملاقات دو طرف را تشویق کرد که در مورد مسائل تبت به گفتگوهای مستقیم روی بیاورند. گروه حماس که کنترل باریکه غزه را بر عهده دارد از دیگر گروه‌های فلسطینی خواست پرتاب راکت به داخل اسرائیل را متوقف کنند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات فلسطینی در سخنانی اسرائیل را مسئول تشدید برخوردها در منطقه دانست. با این حال از گروه‌های فلسطینی خواست از پرتاب راکت و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. پس از ماه‌ها آرامش نسبی در منطقه، هفته گذشته باریکه غزه شاهد تشدید درگیری‌ها بین تندروهای فلسطینی و نظامیان اسرائیلی بود.
ممنون از مهرداد میردامادی. اما ببینیم که در این نیمه چه خواهید شنید. دادستان رسیدگی کننده به حادثه انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در واکنشی به بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحویل مظنونان این حادثه شده. و به این پرسش پاسخ خواهیم داد: آیا احمد شهید، گزارشگر جدید شورای حقوق بشر درباره ایران، میتونه از جمهوری اسلامی ایران بازدید کنه یا نه؟ دادستان رسیدگی کننده به حادثه انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در واکنشی که به بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران داشته، خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران در تحویل مظنونان این حادثه شده. جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای از آمادگیش برای همکاری و گفتگو با آرژانتین درباره پرونده انفجار آمیا خبر داده بود. بیشتر بشنوید درباره این واکنش از بابک غفوری آذر.
آلبرتو نیسمان ساعتی پس از انتشار بیانیه وزارت امور خارجه ایران مبنی بر آمادگی این کشور برای همکاری و گفتگوی سازنده با آرژانتین گفت که دولت ایران اگر آماده همکاری است، بهتر است به جای صادر کردن بیانیه‌های به گفته آقای نیسمان بی محتوا، با تحویل متهمان یک بار برای همیشه به این ماجرا خاتمه دهد. روز جمعه وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انفجار ساختمان انجمن یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس معروف به آمیا، ضمن اعلام همدردی با قربانیان این حادثه، از اینکه پس از 17 سال هویت مرتکبان و عاملان واقعی این حادثه در حاله ای از ابهام قرار دارد، ابراز تأسف کرده بود. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود آورده بود که مقام‌های قضایی در آرژانتین با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی بعضی از اتباع جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات قضایی را منحرف و موجب فرار مرتکبان واقعی این جنایات از چنگال عدالت شدند. در اثر انفجاری که در روز 18 ژوئیه 1994 در ساختمان آمیا رخ داد، 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. آرژانتین رسماً ایران را به طراحی بمب‌گذاری این انفجار متهم کرده و چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی را از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی وزرای وقت اطلاعات و امور خارجه، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و احمد وحیدی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و وزیر دفاع فعلی جمهوری اسلامی را تحت تعقیب قرار داده است. سه دیپلمات ایرانی از جمله هادی سلیمانپور، سفیر وقت ایران، نیز از مظنونان پرونده آمیا هستند. ابراهیم حسین برو، عضو جنبش حزب الله لبنان، هم از متهمان انفجار آمیا است. کریستیانو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، در اوایل مهر ماه سال گذشته با طرح پیشنهاد انتخاب کشور سالس به عنوان محل محاکمه چنین اظهار نظر کرده بود که برگزاری دادگاه در خارج از آرژانتین امکان محاکمه عادلانه متهمان را فراهم می‌کند. در واکنش به این پیشنهاد، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل آن زمان گفته بود دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل کرده است که هیچ شهروند ایرانی مستقیم یا غیر مستقیم در انفجار آمیا دخالت نداشته است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما یک پرسش: آیا احمد شهید، گزارشگر جدید شورای حقوق بشر درباره جمهوری اسلامی ایران، میتونه از ایران بازدید کنه؟ مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز موضع رسمی خودشون رو به طور مشخص اعلام نکردند، اما آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، گفته ما تعیین گزارشگر برای جمهوری اسلامی ایران رو نمیپذیریم. گزارش وحید پور استاد رو بشنوید.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اقدام یک جانبه غرب در تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یک اقدام غیرقانونی، یک جانبه، بیپایه و بدون هیچ مفهوم و معنای منطقی دانسته و گفته تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت. اما نپذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر چه تبعاتی خواهد داشت؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران:
از موقعی که کمیسیون حقوق بشر تبدیل به شورای حقوق بشر سازمان ملل شد، در واقع پروسه افزایش اختیارات شورا شکل رسمی‌تر و قوی‌تری گرفت. به این معنی که شورای حقوق بشر می‌تواند پرونده حقوق بشری کشور ناقض حقوق بشر رو به شورای امنیت احاله کند. بنابراین شورای امنیت هم این اختیار رو داره که پرونده رو به دادگاه بین‌المللی جنایی ICC از جا بده، کمان که مثلا در مورد رهبر لیبی سودان که آیسی دخالت کرده و حکم مجرمیت و محکومیت برای اونها صادر شده. بنابراین اینطور نیستش که با نپذیرفتن گزارشگر بتوانن از پروسه اقداماتی که شورای امنیت سازمان ملل در اون دخالت خواهد کرد خودشون رو رها کنن.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین با تأکید بر اینکه در کارنامه حقوق بشری ایران هیچ تنش و نکته‌ای وجود ندارد گفته، تنش‌های موجود برای ایران فقط تهاجم سیاسی و تبلیغاتی مخرب غرب علیه جمهوری اسلامی است. محمد جواد لاریجانی چندی قبل در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به گزارشگران سابق ایراد گرفته بود که زمان کافی برای تحقیق نمی‌گذارند.
در یکی از سالهای گزارشگری آمده بود ایران، خب تبلیغات کرده بودن حدود 700 نفر جلوی هتل لاله جمع شده بودن، گفته بود ما گزارشگر میخوایم ببینیم. ما هم به گزارشگر گفتیم اینا رو ببین. گفت من که وقت ندارم. گفتم خب به ما چه ربط داره؟ گفتم هر کدوم از اینا یه روز بشین پای صحبت، ما که مشکل نداریم که. خودش رسما از ما تقاضا کرد که پلیس اینا رو رد کنه و ما با ناراحتی این کارو کردیم، اگرچه بعضی از اینا ممکن بود که مثلا اشکالاتی به حکومتان داشتن. خب پس میبینید گزارشگر روش ندارن.
پس از انقلاب چند بار گزارشگر حقوق بشر برای ایران انتخاب شد که آقای گالیندوپور 3 بار و موریس کاپیتورن 1 بار توانستند از ایران دیدن کنند. اما در سالهایی که جمهوری اسلامی اجازه دیدار آنان را از ایران نمیداد، آنان گزارش خود را به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کردند. حالا این پرسش وجود دارد که پذیرفتن و نپذیرفتن گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران چه محاسن و چه معایبی دارد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران:
حضور گزارشگر در خاک کشوری که متهم به نقض حقوق بشر هست، این از نظر پرستیژ برای کشور مورد اتهام بسیار میتونه رافع مسئولیت ها و مشکلات باشه. به این معنی که طرف کشوری که گزارشگر رو میپذیره میخواهد حسن نیت خودش رو برای همکاری با گزارشگر سازمان ملل اعلام بکنه. به این معنی که اگر هم گزارشگر رو نپذیره، دقیقاً مثل اینکه مثلا بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی رو نپذیرن و در نتیجه نشان دهنده این هستش که همکاری با یک نهاد بین‌المللی نمیخوان انجام. گزارشگر در هر دو صورت چه حاضر شود چه حاضر نشود میتونه گزارش خودش رو منعکس کنه.
در حالی که دبیر ستاد حقوق بشر ایران معتقد است که در کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی هیچ نکته‌ای وجود ندارد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته است ما مدعی نیستیم که همه چیز در کشورمان کامل است و ایران مصمم است که وضعیت حقوق بشرش را بهتر کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبحونتون نوش جونتون. میخواییم مهمونتون کنیم به یک ترانه خاطره انگیز دیگه. امروز سعی کردیم براتون ترانه های خاطره انگیز بذاریم یک مقدار، تا یه مقدار خاطراتتون تازه بشه، یک مقدار روحیتون عوض بشه، یک روز تعطیل خوبو دارین، میخواین این روز تعطیل رو ازش لذت ببرین تا انتهای شب. امیدوارم صبحونتون نوش جونتون بشه، ناهارتون همچنین، شامتون همچنین، و لذت ببرین از همه داشته ها. میخواین بریم یک ترانه خاطره انگیز بشنویم از صدای قشنگی که در میون ما نیست. گیتی ترانه ای رو میخونه با عنوان دل بلهوس. ترانش رو ایرج جنتی عطایی سروده و آهنگش رو زنده یاد بابک بیات ساخته. بشنویم حاصل همکاری این هنرمندان رو، به ویژه که دو تن از این هنرمندان گیتی عزیز و بابک بیات نازنین در میون ما نیستن.
Thank you.
امیدوارم که شماها دل بلهوس نداشته باشید، عاشق بشید، عاشق کنید، اما دل بلهوس نداشته باشید، چون که ایرج جنتی عطایی توی ترانه قشنگش گفت و آهنگ قشنگ بابک بیات صدای دلپذیر گیتی شنیدید. خب اجازه بدید بریم سراغ برنامه مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
بعد داموسان به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو باشه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
امروز 2 سال است که هاشمی رفسنجانی در تهران نماز جمعه نمی رود و خطبه نمی خواند. آخرین خطبه هایی که او ایراد کرد در 26 تیر ماه سال 88 و درست 1 ماه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بود. خطبه های هاشمی رفسنجانی در آن روز در حالی آغاز شد که در بیرون از دانشگاه تهران بین معترضان و نیروهای بسیج و انتظامی درگیری شدیدی جریان داشت و در درون دانشگاه نیز طرفداران آیت الله خامنه ای که صفهای اول نماز را از اول صبح شروع کرده بودند با شعارهایشان به نفع آیت الله خامنه ای مانع شروع سخنرانی هاشمی رفسنجانی می شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر، بگذارید که بحث ها رو شروع بکنیم که مردم تو آف.
به دلیل وجود چنین شرایطی هاشمی رفسنجانی در همان ابتدای خطبه ها گفت:
یک تذکر اساسی بدم و این است که مواظب باشید که جایگاه نماز جمعه و قداست نماز جمعه با اظهارات و شعارهایی که جنبه عمومی و اصولی ندارد آلوده نشه.
هاشمی رفسنجانی در خطبه اول تلاش کرد وضعیت پس از انتخابات ایران و خطر تفرقه را به دوران صدر اسلام تشبیه کند.
پیغمبر جامعه متحدی ساخت، ولی روزهای آخر عمرشون احساس کردن که داره این سرمایه ها از دست میره. اونقدر پیغمبر ناراحت بودن که نزدیکی آخر عمرشون یه بار رفتن بقی و خطاب کردن به اصحابی که در آنجا خوابیده بودن، فرمودن گوارا باشد بر شما که آرامش دارید، شما نیستید که این ابرهای فتنه رو ببینید.
در خطبه دوم هاشمی رفسنجانی وارد بحث انتخابات شد. او در ابتدا گفت حکومت اسلامی بدون مردم نمی شود.
اگر مردم راضی نباشند اون حکومت انجام نمیشه. مبنا این بوده. جمهوری اسلامی لفظ تشریفاتی نیست.
هاشمی رفسنجانی همچنین گفت شرایط کشور شرایط تلخی است.
امروز الان تلخه، یعنی شرایطی که بعد از اعلام انتخابات نتیجه پیش آمد دوران تلخیه.
با چنین مقدمه‌ای هاشمی رفسنجانی در نهایت حرف اصلیش را زد و گفت
مسئله مهممون اینی که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم.
این برداشت هاشمی رفسنجانی از اعتراضات مردم در حالی بود که 3 هفته قبل از آن آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه گفته بود
انتخابات 22 خرداد نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون.
هاشمی رفسنجانی در بخش های پایانی خطبه های خود پیشنهاداتی برای حل بحران موجود در جمهوری اسلامی داد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم که خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن. با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه، اونایی که عزادارن هم اونا تسلیت بدیم و هم دل اونا رو دوباره با نظام نزدیک بکنیم. این کار شده نیست.
پس از پایان خطبه های هاشمی رفسنجانی بلافاصله موج حملات تندروهای درون حکومت به او بیشتر شد و از نظر آنها هاشمی رفسنجانی متهم به همسویی با فتنه‌گران شد. در نهایت دو سال پس از طرح پیشنهادات هاشمی رفسنجانی حکومت به هیچ یک از پیشنهادات او عمل نکرد. نه تنها صدای معترضان از صدا و سیما پخش نشد، بلکه بازداشت شدگان و از جمله بازداشت شدگان سرشناس نیز آزاد نشدند و حتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از شاخص‌ترین چهره‌های منتقد و معترض نیز حبس شدند.
برای اینکه به شما نشون بدیم چقدر ما ورزشکاریم و چقدر ورزش دوستیم و ورزش دوستا و ورزشکارا رو هم دوست داریم، یک بار دیگه می‌خوایم بریم سراغ حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و یک بار دیگه بشنویم از ورزش.
دنیای ورزش. مربی آلمانی تیم استقلال و مسئولان این باشگاه به توافق رسید تا کار خود را رسما در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آغاز کند. میشل هنکه در آلمان سابقا با تیم بروسیا دورتموند کار می‌کرده و در فصل آینده لیگ برتر ایران که حدود دو هفته دیگر آغاز خواهد شد، در تیم استقلال در کنار پرویز مظلومی سرمربی تیم قرار می‌گیرد. این مربی آلمانی قبلا با باشگاه پرسپولیس مذاکره کرده و به توافق نرسیده بود. نخستین بازی استقلال در فصل جدید لیگ برتر روز 11 مرداد ماه با سپاهان در اصفهان خواهد بود. تیم فوتبال پرسپولیس در فاصله دو هفته به آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها اردوی تدارکاتی خود را از امروز در ترکیه برپا می‌کند. این اردو 9 روز طول خواهد کشید ولی ملی پوشان پرسپولیس همراه تیم نخواهند بود. مربی آلمانی پرسپولیس رالف زومبیچ نیز در کنار حمید استیدی سرمربی تیم در کادر فنی کار خواهد کرد. پرسپولیس روز 11 مرداد ماه در نخستین روز لیگ برتر در تهران با ملوان پیکار دارد. یک دختر قایقران عضو تیم ملی ایران در نزدیکی ارومیه غرق شد. زهرا فرجی عضو تیم ملی روینگ ایران در دریاچه سد شهر چایی ارومیه بر اثر واژگون شدن جت اسکی در دریاچه این سد غرق شد. تا آخرین ساعت شنبه جستجو برای یافتن پیکر زهرا فرجی قایقران ملی پوش ایران بی نتیجه ماند. در جهان فوتبال تیم ملی فوتبال آرژانتین میزبان جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا در مرحله 1/4 نهایی مسابقات حذف شد. اوروگوئه پس از 120 دقیقه و مساوی 1-1 با آرژانتین با ضربات پنالتی 5-4 پیروز شده، آرژانتین را حذف کرد و راهی نیمه نهایی شد. این مسابقه ساعت 6 بامداد امروز به وقت ایران پایان یافت. پیش از آن هم تیم ملی فوتبال پرو با پیروزی 2-1 کولومبیا را حذف کرده بود با گل وارگاس. دو مسابقه دیگر از مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا امشب برگزار می‌شود. برزیل پاراگوئه و شیلی با ونزوئلا. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه مرحله 14 خود را در سلسله جبال پیرینه که مشکل ترین مرحله با 5 سربالایی تند بود در مسافت 168 کیلومتر پشت سر گذاشت. یل فنندرت دوچرخه سوار بلژیکی فاتح این مرحله بود. اما در مجموع 14 مرحله توماس وکنر فرانسوی همچنان پیشتاز است. تور دو فرانس در مجموع 21 مرحله به مسافت 3430 کیلومتر برگزار می شود.
خب سپاسگزاریم که در این صبحانه با خبر هم ما رو تنها نگذاشتید و با ما همراه بودید و از همه اونهایی که سحرخیز هستند تا اونهایی که همین لحظه بیدار شدن و پای گیرنده هاشون هستند، احیانا رادیو فردا رو باز کردن، صدای ما رو دارن از صبحانه با خبر میشنوند، به اونها هم صبح بخیر میگیم. هرچند دیره، یه مقدار زودتر بلند شین بهتر میتونید صبحانه با خبر رو بشنوید. اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دست تو دست من، هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترس، من، تو، خدا، هر سه، کی فکرشو میکرد؟ یک عاشقانی ناب برای اونهایی که دیروز عاشق شدن، اونهایی که سالهاست عاشقن و اونهایی که تازه دوست دختر یا دوست پسرشون رو پیدا کردن و اونهایی که کنار همسرانشون زندگی خوبی دارن، تقدیم به همه ی عاشقا.
نزدیک و هم پرسه، شبی که بی ترسه، من تو خدا هرسه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت، این همه دیدارو کی فکرشو میکرد؟ آخر این راهو حلنگ ناباور تو بستر ماهو.
رضا یزدانی با کلام یغما گلرویی همراهه. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود.
من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا. من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوستانه. حالا تو اینجایی، این کار تقدیره، میدونی که قلبم دور از تو میمیره. حالا تو بعد از اون دوران عشق و درد کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟
سردبیر این صبحانه با خبر همونطوری که گفتم مرداد میردامادی بود. در تحریریه بابک غفوری آذر با ما بود و کارگردان فنی این برنامه ما مارتین فالتین و من محمد زرقامی هستم. براتون یک روز پر انرژی خوب سرشار از آرزو آرزو میکنم، روزی که از تعطیلیش کاملا لذت ببرید، روزی که مثل هیچ روز دیگه نیست، و برای شما روزی که کسی میآید که مثل هیچ کس نیست در باور ما. بشنوید رضا یزدانی با کلام یغما گلرویی و تنظیمی که بهروز پایگان انجام داده، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد که ما با هم باشیم، با هم عاشق بشیم؟ همراه باشید در ایستگاه آخر صبحانه با خبر.
دست تو دست من،